ساعت 10 صبح در تهران، 7:30 در پراگ اروپای مرکزی. من فرین آسمی هستم، شما شنونده رادیو فردا هستید. باراک اوباما امروز چهارشنبه با نخست وزیر موقت اوکراین دیدار می‌کند. نیروی هوایی مالزی ردیابی هواپیمای مفقود شده را در تنگه مالاکا تکذیب کرد. و حسن روحانی تهران را به مقصد عمان ترک کرد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا قرار است امروز چهارشنبه در واشنگتن با آرسنی یاتسینیوک نخست وزیر موقت اوکراین دیدار کند. این دیدار یک روز بعد از آن انجام می شود که سنای آمریکا با تصویب قطعنامه‌ای با متنی قوی از اوکراین حمایت کرد و خواستار اعمال تحریم‌های اقتصادی علیه روسیه شد. به گفته یک خبرگزاری فرانسه، در این قطعنامه غیر الزام‌آور علیه روسیه از زبانی تند استفاده شده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، مجلس نمایندگان آمریکا هم قطعنامه تصویب کرده تا به گفته رئیس آن حرکت از روی دشمنی و توأم با خشونت روسیه را محکوم کند. سخنگوی کاخ سفید میگوید جان کری وزیر خارجه آمریکا هم تمایل خود را برای ادامه گفتگو با همتای روسش ابراز کرده، اما گفته که مذاکرات باید در فضای مناسب و با هدف حفظ تمامیت ارضی و حق حاکمیت اوکراین انجام شود. وزارت خارجه روسیه اما گفته موسکو بر لزوم در نظر گرفتن منافع همه اوکراینی‌ها و احترام به حق شهروندان کریمه برای تصمیم گرفتن درباره سرنوشت خود مطابق قوانین بین‌المللی تأکید کرده است. نیروی هوایی مالزی با انتشار بیانیه‌ای خبر رسانه‌ها درباره اینکه ارتش این کشور هواپیمای مفقود شده خطوط هوایی مالزی را در تنگه مالاکا ردیابی کرده تکذیب کرد. پیشتر رسانه‌های محلی مالزی به نقل از فرمانده نیروی هوایی این کشور گزارش داده بودند که شواهد راداری نشان می‌دهد هواپیمای ناپدید شده خطوط هوایی مالزی تغییر مسیر داده و به تنگه مالاکا صدها کیلومتر دورتر از آخرین محل تماسش با فرودگاه رسیده است. فرمانده نیروی هوایی مالزی در بیانیه خود اعلام کرده ممکن است هواپیمای مفقود شده مسیر خود را عوض کرده باشد. به گزارش خبرگزاری رویترز، بوئینگ 777 خطوط هوایی مالزی روز شنبه با 239 سرنشین آخرین بار بر فراز شهر ساحلی کوتابارو در شمال شرقی این کشور با برج مراقبت تماس گرفته. 5 روز بعد از ناپدید شدن هواپیمای مفقود شده خطوط مالزی، جستجو برای یافتن آن همچنان ادامه دارد. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران صبح چهارشنبه با بدرقه حجت الاسلام محمدی گلپایگانی رئیس دفتر رهبر جمهوری اسلامی ایران و اسحاق جهانگیری معاون اول خود عازم مسقط پایتخت عمان شد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای روحانی پیش از این سفر 2 روزه که نخستین سفر او به عنوان رئیس جمهوری ایران به کشورهای حوزه خلیج فارس است، گفت روابط با کشورهای اسلامی به ویژه همسایه‌ها اهمیت فوق‌العاده‌ای برای ایران دارد. تعدادی از وزرا از جمله وزیر خارجه، وزیر نفت، وزیر راه و شهرسازی، وزیر تعاون و تعدادی از معاونان ریاست جمهوری حسن روحانی را در این سفر همراهی می‌کنند. سلطان قابوس، پادشاه عمان، سوم شهریور ماه گذشته به تهران سفر کرده بود. اکبر هاشمی رفسنجانی در گفتگو با روزنامه اعتماد از سیاست‌های 8 سال گذشته در 2 دولت محمود احمدی نژاد انتقاد کرد و گفت با ادامه سیاست خارجی دوره احمدی نژاد ایران به مرحله نفت در برابر غذا می‌رسید. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با انتقاد از خصوصی‌سازی در دوران محمود احمدی نژاد به ویژه فروخته شدن شرکت مخابرات به سپاه پاسداران گفت که امکانات اساسی را از دست دولت گرفتند و به نهادهایی دادند که به گفته اون نه دارد پذیر هستند و نه حساب پس می دهند. آقای هاشمی انجام کارهای پوپولیستی به جای کارهای ضروری، سیاست خارجی معیوب و نداشتن مدیریت خوب در سیاست داخلی را از ضعف‌های دولت نهم و دهم دانست. او همچنین به روزنامه اعتماد گفت اگر این 8 سال ایران دست یک دولت به گفته او توانا و عاقل بود، پیشرفت ایران حالت جهشی داشت. اکبر هاشمی رفسنجانی از سیاست‌های دولت حسن روحانی حمایت و کارنامه دولت او را خوب توصیف کرده است. در ماه‌های گذشته وزیران دولت حسن روحانی یکی پس از دیگری به کمیسیون‌های مجلس احضار شدند. در روزهای گذشته هم نمایندگان مجلس از پاسخ‌های 5 وزیر قانع نشدند و آنها باید در صحن علنی پاسخگوی سوال‌های نمایندگان باشند. آخرین این وزرا که باید در صحن علنی پاسخگو باشد، وزیر کشور و وزیر صنعت و معدن و تجارت هستند. وحید پوراستاد در همین زمینه گفتگویی داشته با احسان مهرابی، خبرنگار سابق پارلمانی ساکن آلمان و از او در درباره جزئیات این مسئله پرسیده است. احسان مهرابی در آلمان.
سوال نمایندگان از وزیر صنعت در ارتباط با توزیع سبد کالا بوده و همینطور سوال از وزیر کشور مربوط به نحوه انتصاب و سرمانداران خراسان شمالی و همینطور توزیع اعتبارات استان خراسان رضوی بوده.
آقای مهرابی، با توجه به اینکه نمایندگان مجلس نسبت به پاسخهایی که به نماینده‌ها داده شده قانع نشدن، حالا چه اتفاقی خواهد افتاد؟
این سوال‌ها باید در صحنه علنی مجلس مطرح بشه و پس از اینکه در صحنه علنی مجلس مطرح شد، اگر نمایندگان مجلس پاسخهای وزیر را قانع کننده دونستند که فاقه نمیفته، ولی اگر پاسخها را قانع کننده ندونن، در واقع به تعبیر رایج یک کارت زردی به وزرا داده میشه.
این کارت زرد چه ویژگی هایی داره و چه اتفاقی ممکنه بیفته اگر وزرا کارت زرد بگیرن؟
بر اساس مواد 210 و 211 آیین‌نامه داخلی مجلس، اگر سه بار وزیر کارت زرد بگیره، طرح استیضاح این وزیر در دستور کار مجلس قرار میگیره.
و تا به امروز چند نفر از وزرای دولت آقای روحانی مجبور شدن در صحن علنی پاسخگو باشن و نتیجه اون چه اتفاقی بوده؟
تاکنون 467 سوال از وزرا مطرح شده که 4 سوال به صحن علنی مجلس کشیده و از این 4 وزیر 3 وزیر کارت زرد گرفتن و تنها وزیر نیرو هست که کارت زرد نگرفته.
آقای مهرابی، این 3 وزیری که کارت زرد گرفتن کیا بودن؟
پیش از این علی جنتی وزیر ارشاد، رضا فرجی‌دانا وزیر علوم و علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد از مجلس کارت زرد گرفتند. بر اساس اخباری که پیش از این منتشر شده بود، اعلام شده بود که نمایندگان مجلس از پاسخهای وزرای کار، وزرای امور خارجه و وزرای اقتصاد قانع نشدند و احتمالاً این وزرا باید در صحن علنی مجلس حضور پیدا کنند. در مجموع میشه گفت که 5 وزیر در نوبت حضور در صحن علنی مجلس هستند که بر اساس گفته‌های آقای مظفر و نظارت مجلس، حضور 2 وزیر فعلا برنامه‌ریزی شده.
گفتگوی وحید پوراستاد را میشنیدیم با احسان مهرابی، خبرنگار سابق پارلمانی. شما هم اگر نظر، پیشنهاد و یا انتقادی در مورد موضوعات روز و برنامه‌های رادیو فردا دارید، با این شماره با ما تماس بگیرید. 2042-02-21-12-21-12. در اینجا نوبت میرسه به پیام‌های شنوندگان، با هم میشنویم.
واکنش جمهوری اسلامی درباره ملاقات خانم اشکون نماینده اروپا در گروه 5+1 با خانم نرگس محمدی و مادر ستار بهشتی به خوبی نشان داد که این رژیم اصلا مفهوم حقوق بشر را نمی داند، تا چه رسد که به آن را رعایت نماید. آفتاب آمد دلیل آفتاب.
آقایان رسایی، بس پاش حسینیان، اگر دستتون آلوده نیست به خون، چرا از دیدار خانم اشتون با فعالان سیاسی و مادر شهید ستار بهشتی ایراد میگیرید و وقت مجلس رو به هدر میدید؟ پس معلومه دستتون آلوده است.
علی خامنه ای میگه این تحریما برداشته بشه، این تحریما ادامه خواهد داشت. حسن بگم داستان تحریم نبود، داستان صندلی تکه نشستی روش، قرار نیست صندلی ازت بگیرم.
من با سیاست خارجی دولت آقای روحانی کاملا موافقم، با سفر خانم اشتون بیشتر موافقم و امیدوارم که بهتر و بیشتر و بسیار زودتر از اینا ما بتونیم با جامعه جهانی ارتباط دوستانه برقرار کنیم، وارد تجارت بین‌المللی بشیم. ما با همه کشورها میخوایم دوست باشیم، در صلح باشیم و از جنگ بیزاریم، متنفریم از جنگ.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
چهره خبرساز سال 1392 به انتخاب مخاطبان رادیو فردا.
فهرست نامزدهای امسال به ترتیب حروف الفبا:
حسن روحانی،
بابک زنجانی،
محمد جواد ظریف،
مهدی کروبی،
محمد علی محمدیان،
سعید مرتضوی،
علی مطهری،
میر حسین موسوی،
محمد نوریزاد
و اکبر هاشمی رفسنجانی.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12.
آدرس ایمیل ما info@radiofarda.com
و شماره پیامک گیر رادیو فردا 2042-06-03-87-41-41. 50.
ساعت 10:10 است در تهران. همچنان شنونده رادیو فردا هستید. در اینجا نوبت میرسه به شهرام رفیع‌زاده که نگاهی داره به مطالب روزنامه‌های امروز تهران در گفتگو با همکارم رضا ولی‌زاده.
دست کم دو روزنامه آفتابی است و آرمان امروز خبر استیضاح 6 وزیر رو به نقل از محمد رضا باهنر نایب رئیس مجلس نهم منتشر کردند. روزنامه آفتابی است یک صفحه کامل رو به همین موضوع اختصاص داده و متن کامل گفتگوی آقای محمد رضا باهنر رو منتشر کرده. ایشون در این گفتگو گفته که اصولگرایان تندروی نزدیک به جبهه پایداری در مجلس شورای اسلامی تلاش می‌کنند دست کم 6 وزیر دولت آقای روحانی را استیضاح بکنند، از جمله بیژن نام دار زنگنه وزیر نفت و همچنین عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی. آقای باهنر در این حال گفته که ما به عنوان کسی که در هیئت رئیسه مجلس هستیم تلاش میکنیم که 70-80% سوالات نمایندگان تندرو رو جلوشو بگیریم در مجلس مطرح نشه و در مورد استیضاح هم همین تلاش رو خواهیم کرد تا استیضاح به صحن علنی مجلس کشیده نشه. البته شماری از چهره‌های اصلاح طلب هم واکنش نشون دادن به این موضوع. آقای جلال جلالی‌زاده نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی به روزنامه آفتابی یزد گفته که این نمایندگان مجلس که قصد استیضاح وزرا رو دارن خودشون رو باید استیضاح بکنن، چرا که حمایت اونها از دولت آقای احمدی نژاد منجر به شرایط فعلی شده. و آقای فیاض زاهد هم در گفتگو با روزنامه آفتابی یزد تاکید کرده که استیضاح 6 وزیر یک بلوف سیاسی هست برای کسب امتیاز بیشتر از آقای روحانی و هرچه آقای روحانی بیشتر عقب نشینی بکنه اونها یعنی تندروهای اصولگرا جلوتر خواهند آمد.
روزنامه قانون از حمله یکی از نمایندگان نزدیک به جبهه پایداری به وزیر اطلاعات و اکبر هاشمی رفسنجانی خبر داده و روزنامه کیهان و جوان هم اکبر هاشمی رفسنجانی رو به خاطر تکرار مواضعش در تیر ماه سال 88 درباره ماجرای انتخابات سال 88 مورد انتقاد قرار دادن. جزئیات بیشتر در این باره چیه؟
امروز روزنامه قانون خبر داده که روز گذشته جلسه‌ای در مجلس شورای اسلامی برگزار شده. آقای محمود علوی وزیر اطلاعات در این سه حاضر شده به درخواست شماری از نمایندگان مجلس از جمله آقای مهدی کوچکزاده، حمید رسائی و برخی دیگر از نمایندگان نزدیک به جبهه پایداری. اونطوری که روزنامه قانون نوشته در این جلسه میان آقای مهدی کوچکزاده و محمود علوی وزیر اطلاعات درگیری لفظی رخ داده و آقای کوچکزاده علاوه بر اینکه با آقای محمود علوی وزیر اطلاعات توهین کرده به همراهان ایشون هم تو اهانت کرده به نوشته روزنامه قانون و همچنین گفته که آقای هاشمی رفسنجانی هم نباید دولت محمود احمدی نژاد رو دولت نامشروع توصیف کنه، چرا که خود آقای هاشمی رفسنجانی و تمام کس و کارش، این عین نقل قول از آقای کوچکزاده است که گفته اینها همه خانوادگی نامشروع هستند. و البته روزنامه کیهان و روزنامه جوان هم امروز در یادداشت‌هایی حمله کردن به آقای اکبر هاشمی رفسنجانی به دلیل گفتگویی که بخشی از اون در شماره روز گذشته روزنامه اعتماد منتشر شده. روزنامه کیهان تاکید کرده که آقای هاشمی همچنان به مواضع سال 88 خودش تاکید داره و این خطاست و روزنامه جوان خواستار ورود هیئت نظارت و حتی توقیف یا برخورد با روزنامه اعتماد به خاطر انتشار گفتگو با آقای اکبر هاشمی رفسنجانی شده.
روزنامه شرق از درخواست بودجه 31 میلیارد تومانی شهرداری برای پاداش گزارش داده. واکنش اعضای شورای شهر به این درخواست چطور بوده؟
امروز روزنامه شرق گزارش مفصلی منتشر کرده در باره لایحه بودجه سال 93 شهرداری تهران که در شورای شهر تهران مورد بررسی قرار گرفته. اونطوری که روزنامه شرق نوشته آقای رحمت الله حافظی از اعضای شورای شهر تهران گفته که شهردار تهران درخواست نزدیک به 32 میلیارد تومان بودجه در اختیار کرده برای پاداش و گفته که قرار است این بودجه در اختیار به عنوان پاداش اقتصاد مقاومتی و مدیریت جهادی صرفشه که این یک موضوع مبهم و سوال برانگیز هست. به گفته این عضو شورای شهر آقای حافظی همچنین گفته موارد متعددی از عبارتها و بندهای لایحه بودجه سال 93 شهرداری تهران دچار ابهام هست و باید این ابهامات و هم برای مردم روشن بشه هم از سوی شهرداری رفع بشه.
به پایان این بخش خبری میرسیم. فراموش نکنید که همیشه میتونید خبرها و گزارش‌های بیشتر رو در وبسایت ما با آدرس radiofarda.com بخونید. 15 دقیقه دیگه خلاصه آخرین خبرها رو هم از رادیو فردا بشنوید. تا آن زمان با ما بمانید.